نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که به خصوص در ایران شب زنده‌دار هستید و همراه رادیو فردا هستید و نخستین ثانیه‌های شروع 20 مرداد ماهتون رو با ما میگذرونید. یک شب گرم تابستانی دیگه رو با رادیو فردا آغاز کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن در نخستین لحظه‌های شروع دوشنبه در ایران. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو مثل همیشه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های اسرائیل و حماس گزارش دادند که این دو پیشنهاد مصر را برای آتش‌بس 72 ساعته دیگری از ساعت 12 امشب به وقت محلی پذیرفتند. مقام های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می گردد. یک مقام فلسطینی نیز ساعتی پیشتر در قاهره گفته بود که حماس با آتش بس 72 ساعته دیگری موافقت کرده است تا مذاکرات برای دستیابی به آتش بس دراز مدت از سر گرفته شود. وزارت خارجه مصر از یک شنبه در بیانی از اسرائیل و فلسطینی ها خواسته بود با برقراری آتش بس 72 ساعته موافقت کنند. عبدالفتاح عسیسی رئیس جمهوری مصر برای گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان رهسوار این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفته است آقای عسیسی برای بحث درباره مسائل مربوط به عراق، سوریه، لیبی و نوار غزه به عربستان رفته است. بنابراین گزارش، چند ساعت پیش از آن حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین تلفنی با عبدالفتاح عسیسی گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، نتایج شمارش 99% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی رجب طیب اردوغان است. به گزارش تلویزیون ترکیه، آقای اردوغان 51.8% آرا را به دست آورده که به معنای پیروزی او در دور اول انتخابات است. بنابراین گزارش، اکمن‌الدین احسان اوغلو و صلاح الدین دمیرتاش رقبای اردوغان به ترتیب حدود 38% و حدود 9% آرا را کسب کردند. این اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده از پرواز هواپیماهای ایران 140 از نوع آنتونوف تا زمان رسیدگی کامل به حادثه روز یکشنبه متوقف شود. آقای روحانی از وزیر راه و شهرسازی نیز خواست از گزارش کاملی از چگونگی و علل وقوع حادثه ارائه دهد. خبرگزاری های ایران همچنین از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما و تحویل آن به کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمای کشوری خبر دادند. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز هواپیمای تهران تبت را که صبح روز یکشنبه در شمال فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد تایید کرده است. حسین هاشمی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفته است 10 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. به گفته مسئولان این هواپیما 48 سرنشین داشته است. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برای دیدار با مقام های عراق روز یکشنبه وارد بغداد شد. خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای فابیوس برای گفتگو درباره پیشروی های اخیر دولت اسلامی موسوم به داعش و کمک رسانی به افراد آسیب دیده به عراق رفته و قرار است با هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور دیدار کند. وزارت خارجه فرانسه نیز گفته است لوران فابیوس در ادامه سفرش برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به اربیل خواهد رفت. دیدار با رهبران گروه های مسیحی و ایزده نیز در برنامه کاری آقای فابیوس قرار دارد.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. آخرین خبرهای مربوط به سقوط هواپیمای ایران 140، روحانی دستور توقف پرواز این نوع هواپیما را صادر کرد.
شرکت هواپیمایی استقبال زیادی از این هواپیما نکردن و وارد پروازهای خودشون نکردن. چند شرکتی هم که از این هواپیما استفاده میکردن خیلی وقت پیش این هواپیما را گذاشتن کنار.
پذیرش پیشنهاد مصر برای برقراری آتش بس 72 ساعته بین حماس و اسرائیل.
همین که این اتفاق افتاده در حال حاضر که آتش بس به شکلی برای 3 روز استمرار پیدا کنه، پیروزی برای دولت مصر که تونست دو طرف رو به شکلی قانع کنه.
همراه ما بمونید تا دو نیم ساعت آینده میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد وضعیت زنان و مشکلات زنان در ایران. توی خبرها هم شنیدید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور داده پرواز هواپیماهای آنتونوف یا ایران 140 تا زمان رسیدگی کامل به سانحه سقوط یکی از آنها در محدوده شمالی فرودگاه مهرآباد تهران متوقف بشه. این هواپیما صبح یکشنبه از تهران به مقصد طبس با 48 سرنشین عازم بود و دقیقی بعد از صعود سقوط کرد. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و خدمه هواپیما را تایید کرده. در همین زمینه گزارش الهه روانشاد رو بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز یکشنبه در جلسه کابینه، وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش‌هایی از سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 در محدوده فرودگاه مهرآباد به رئیس جمهوری ارائه کردند. حسن روحانی نیز به نوبه خود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا ارائه گزارش کامل از علل این سانحه هوایی از ادامه پرواز این نوع هواپیما ممانعت شود و همچنین خواستار توجهی ویژه به استانداردهای فنی در همه پروازها شد. حسن روحانی با ابراز تأثیر از این سانحه به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پیامی از سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر سازمان‌های مسئول خواستار رسیدگی و بررسی علل سانحه شده و همچنین به خانواده قربانیان تسلیت گفت. هواپیمای متعلق به خطوط هوایی سپاهان که روز یکشنبه در تهران سقوط کرد از نوع آنتونوف است و اصالتاً هواپیمایی اوکراینی است که در ایران تولید شده و نام ایران 140 بر آن گذاشته شده است. جعبه سیاه هواپیمای سپاهان ایر اکنون به کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سانحه سقوط هواپیما ساعت 9:18 دقیقه در یک منطقه غیر مسکونی در خیابان شیشه مینای شهرک آزادی تهران اتفاق افتاد. ایرنا به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی نوشته است که 40 مسافر و 8 خدمه پرواز در هواپیما بودند که 38 نفر در لحظه سقوط کشته و 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند. هرچند که این آمار در خبرگزاری‌ها متفاوت است و تعداد کشته شدگان بین 38 تا 41 نفر در نوسان است. در مورد سقوط هواپیمای ایران 140 سپاهان ایر که از تهران عازم طبس بود از شاهدان عینی بشنویم. نخست مهرداد یکی از آنها در گفتگو با شبکه تلویزیونی چین.
حالا ما 100 متر بالاتر وایساده بودم که یه دفعه دیدم هواپیما داره از این سمت میاد تو. بعد همین که میومد ما از همه ترسمون فقط نشستیم رو زمین فکر کردیم که داره رو خودمون سقوط میاد. پشت این ساختمان میرال بود. بعد چرخید یه تیکش خورد به اون بالای دکل بالای آب، یه سمتش هم خورد به همین بالای یه دونه از اینا که کشید نصف تنش افتاد تو اون ساختمانای روبرو و نصف تنش هم رو زمین افتاد. که ما دیگه صدا مهیبو که شنیدیم دیدیم بچهای سربازای داخل فرودگاه دویدن برای کمک کردن و بعد یه سری هم بچهای اتوبوسرانی بودن اومدن برای کمک کردن.
حسین دیگر شاهد سقوط هواپیما از مشاهداتش میگوید.
من ساعت 8:45 دقیقه تا 9 بود داشتم از اینجا که تردد میکردم به سمت شهرک که داشتم حرکت میکردم هواپیما ارتفاع کم کردش، بعد انگار که یه بالش مثلا یه موتور از کار افتاده باشه، حالت چپکی هواپیما حالت کرده، ارتفاع کم کرد اومد تو این محوطه خاکی خورد زمین، بعد هواپیما به چپ چرخید، پشت هواپیما خورد به دیوار بتونی، بعد پشت هواپیما کنده شد افتاد وسط جاده. موقعی هم که خورد اینجا تردد زیاد دو تا ماشین اینور بودن سه تا ماشین هم اونور بودن.
در مورد علت احتمالی سقوط هواپیما رادیو فردا دیدگاه مسعود مهاجر روزنامه نگار و کارشناس حمل و نقل را جویا شده است.
من تا اونجا که میدونم ای به ایراد اساسی در مورد این هواپیما اعلام نشده، تنها مشکلش این است که در حقیقت هواپیما در کشورهای ساخته نمیشه که به ساختن هواپیما معروف هستن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم یک هواپیمای دیگر ایران 140 نیز در سال 87 در این شهر اصفهان سقوط کرد که در نتیجه آن استاد خلبان و 4 خلبان دیگر جان خود را از دست دادند. با توجه به این سابقه تا چه حد کهنگی و فرسودگی ناوگان هوایی ایران میتواند مسبب چنین حوادثی باشد؟ مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران:
فکر نمی کنم این بالاخره این هواپیما را اصلا نمیشه جزو هواپیمای فرسوده حساب کرد، چون عمر این صنعت خیلی کوتاهه، نمیتونه هواپیماش کهنه شده باشه، سابقه پروازی زیادی نداره، بنابراین این مشمول اون کهنگی ناوگان نمیشه. این هواپیماست که به کمک اوکراین در ایران ساخته میشه، ده ها فروند از این هواپیما ساخته شده. تا اونجا که به خاطرم هست بعضی از شرکت‌ها 4 تا 8 از این هواپیما در اختیار گرفتن، سرویس‌های شاتل فواصل کوتاه درست کردن. خب به دلیل اینکه این هواپیما هزینه نگهداریش هم هست از نظر اقتصادی خیلی مغروم به صرفه است. منتها این نقص فنی که بروز کرده، خب کمیسیون سوانه باید بگه این نقص فنی به دلیل ساخت نادرست این هواپیماست یا اینکه در طول زمان دچار نقص فنی شده.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین فروند از هواپیماهای ایران 140 در سال 2000 میلادی، 14 سال پیش، اولین آزمایش پرواز خود را در ایران انجام داد و 2 سال پس از آن از آنها رونمایی شد.
آخرین اخبار مربوط به سقوط هواپیمای آنتونوف یا ایران 140 رو شنیدید که حسن روحانی از جمله رئیس جمهور ایران دستور داده که پرواز این نوع هواپیماها تا زمان رسیدگی به شرایط این هواپیمای سقوط کرده متوقف بشه. الهه روانشاد گزارش میداد و ما منتظریم ببینیم شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید. میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما بگید شما چه فکر میکنید.
آقای اونی که شب و روز دارید در مورد فرضیه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانهای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید یه فکری به حال اینا بکنید. با تشکر از خوزستان تماس.
امروز شنیدیم که یه هواپیما توی ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم آقای خامنه‌ای، به خودت بیا.
اوج پیشرفت هوایی کشور ما به جایی رسیده که یک هواپیمای مسافربری سوات روسیه رو تو اصفهان آزمایشش میکنن، بعد که نتیجه آزمایشش منفی در اومد و همونجا سقوط کرد، باهاش میان 50 تا مسافر رو میبرن توی آسمون که متاسفانه تو جاده کرج میخوره زمین. تمام این موفقیت ها رو به سران حکومت جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم و ازشون خواستار این هستم جایی که بخوان دنیا رو مدیریت کنن 4 تا پرواز داخلی رو درست ثمر برسونن. با تشکر مبتدی از تهران.
از یک طرف بنزین تولیدیشون یه جور مردم رو میکشه و از طرف دیگه هواپیماشون جور دیگه ای. وای به حال روزی که به بمب اتمی هم دسترسی پیدا کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، از ایران سعی بزنیم به ترکیه. تلویزیون این کشور اعلام کرده که با شمارش 99% آرا، رجب طیب اردوغان با احتمال بسیار بالا رئیس جمهور این کشور خواهد شد. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از آنکارا با ما هست، روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای جوادی، برای ما بگید که آخرین خبرهای مربوط به شمارش نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اونطور که شما در اونجا حضور دارید، چه هست؟
عرض بشه که همونطوری که شما گفتید تقریبا 99% آرا شمرده شده، 98.75% آرا شمرده شده، یعنی تقریبا کار تمومه، یعنی 1.25% آرا مونده فقط که شمرده نشده. ولی کمیسیون انتخابات اتفاقا یک نیم ساعت پیش، 45 دقیقه پیش اعلان کرد که برنده انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سال 2014 رجب طایب اردوغان هست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان با 2.58% آرا بیشتر از 50% هست. این حتی یعنی اینکه اون باقی مانده 1.20% هم اگر حتی همش هم به طرف فایده به نفع اپوزیسیون داده بشه، حتی در اون صورت هم آقای اردوغان برنده است. خاطر همین هم کمیسیون آقای اردوغان رو برنده اعلان کرد.
حالا که اونطور که شما گفتید تقریبا بیش از نیمی از درصد آرا رو آقای اردوغان به دست آورده، به نظر میرسه که قطعا توی همین مرحله اول آقای اردوغان رئیس جمهور خواهد بود. اما این موضوع چه اهمیتی داره آقای جوادی؟
اهمیت موضوع اینه که اولا دیگه انتخابات کش داده نمیشه، دو هفته بعد دور دوم برگزار نمیشه. اهمیت دیگر و بزرگتر مسئله در اینه که همین حالا که با شما حرف میزنم البته همه دارن میرن به طرف میدانی که آقای اردوغان جلوی حزبش میخواد سخنرانی بکنه، ولی اهمیت دومش اینه که آقای اردوغان میخواد نظام سیاسی ترکیه رو از نظام پارلمانی که رئیس جمهور نه رئیس جمهور حالت تشریفاتی داشته باشه و نخست وزیر باشه که رئیس قوه اجراییه باشه، اینو تبدیل میخواد بکنه به نظام ریاست جمهوری از تیپ طوری که خودش میگه فرانسه و ایالات متحده آمریکا. برای این کار اون وقت منتها قدم دوم آقای اردوغان اینه که در انتخابات سال آینده تعداد نمایندگان مجلس رو به قدر کافی داشته باشه تا اینکه قانون اساسی رو عوض بکنه و به رفراندوم بره و همه پرسی بکنه برای تغییر قانون اساسی و تغییر به تغییر نظام فعلی سیاسی به نظام ریاست جمهوری.
در ماه گذشته آقای جوادی خبرهای مربوط به رشوه و فسادهای مالی مرتبط با حزب آقای اردوغان و خود ایشون و خانوادهشون در دنیا خبرساز بوده، اما به نظر میرسه مردم به این موضوع اهمیت ندادن. به هر حال 51.8% آرا را آقای اردوغان به دست آورده.
درسته، کاملا، و این باعث واقعا حیرت و تعجب هم مخالفین آقای اردوغان شد در داخل ترکیه و هم ناظران و خبرنگاران خارجی که امروز من دیدم. ناظران البته نیستن اینجا، خبرنگاران خارجی در آنکارا نمیفهمن یعنی چی. مردم اهمیت چندانی به اتهاماتی که زده شد در مورد آقای اردوغان و حزبش و اطرافیان آقای اردوغان در مورد رشوه گیری و رشوه خوری و غیره اهمیتی ندادن، ولی این باعث تعجب هست. ولی تا جایی که من با چندین و چند نفر صحبت کردم به نظر میرسه که اونا اکثریت مردم به آن چیزی که خودشون میبینند در زندگی خودشون، پیشرفتهایی که خودشون میگن میبینند، حالا چقدرش واقعی هست چقدرش تجسمی هست نمیدونم، میتونم به حدس بزنن، به اونا بیشتر اهمیت میدن تا به جریانهای سیاسی علیه آقای اردوغان که شاید هم بخشی از اونها درست باشه بخشی از اونها، چون اینا اتهامات هستن و در دادگاه هنوز مبر به صورت اثبات شده نیستن. ولی آقای اردوغان هم با کمال اصطلاح جرأت و جسارت به اصطلاح 9 بار هست در تاریخ ترکیه هم چیزی اتفاق نیفتاده بود، 9 بار هست که پشت سر هم انتخابات رو میبره و اتفاقا عجیب این است که با وجود همین
مسائل حاشیه‌ای که وجود داره،
مسائلی که رشوه خوری و غیره که 5-6 ماه پیش همه فکر میکردم تمام آخر پایان به حکومت آقای اردوغان هست، و اتفاقا نسبت به 2 انتخابات گذشته تعداد رأی های خودش هم حتی بیشتر هم کرده.
خیلی ممنونم از شما. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی بود، در آنکارا با ما بود و آخرین اخبار مربوط به شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رو با او دنبال می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. 18 دقیقه بامداد در تهران هست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های اسرائیل و حماس عصر یکشنبه 19 مرداد ماه پیشنهاد مصر رو برای آتش‌بس 72 ساعته دیگه پذیرفتند. قراره که این آتش‌بس از ساعت 24 یکشنبه به وقت محلی اجرا بشه. از رضا جمالی بشنویم.
رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و رویترز روز یکشنبه خبر دادند که گروه‌های فلسطینی و اسرائیل با یک آتش‌بس 72 ساعته جدید در غزه موافقت کردند. طبق این گزارش، سامح شکری وزیر خارجه مصر خبر توافق گروه‌های فلسطینی حاضر در قاهره با طرح آتش‌بس جدید را تایید کرده است. آتش‌بس 72 ساعته پیشین بین حماس و اسرائیل 2 روز پیش در 8 اوت 17 مرداد به پایان رسید و زد و خوردها دوباره از سر گرفته شد. آتش‌بس جدید قرار است از روز یکشنبه 10 اوت 19 مرداد و از ساعت 12 شب به وقت محلی برقرار شود. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابیش درباره علت توافق دوباره گروه‌های فلسطینی با طرح آتش‌بس جدید با اسرائیل می‌گوید:
چیزی که الان مشخصه این که باید بین دو مسئله تفاوت باید بشیم، بین فرمول مذاکرات و فرمول خواسته های دو طرف. الان موضوع مذاکرات خیلی مطرح شده، تفسیر دو طرف متفاوته. اسرائیل اعلام کرده که اتم مذاکره کننده خودش رو فردا صبح میفرسته و فلسطینی ها هم برای اینکه به شکلی بگن که ما شروط اسرائیل رو قبول نکردیم، الان اعلام کردن که ما داریم مطالعه میکنیم این پیشنهاد جدید، منتها فلسطینی ها گزینه ای غیر از مسئله مذاکره با اسرائیل ندارن و به همین خاطر به این گزینه در واقع به شکلی تمرکز میکنن. موضوع آتش بس اتفاق خواهد افتاد و سه روز استمرار پیدا خواهد کرد.
در حالی روز یکشنبه آتش بس جدید میان فلسطینی ها و اسرائیل اعلام شد که ساعاتی قبل از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که کشورش زیر حملات آتشباری مذاکره نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل افزود عملیات ارتش آن کشور در هیچ مرحله‌ای پایانش اعلام نشده و ادامه خواهد یافت. مصر گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل را برای برقراری آتش بس بر عهده دارد. این کشور در جریان این گفتگوها طرح‌هایی را نیز ارائه کرده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است برقراری آتش بس جدید میان حماس و اسرائیل در غزه پیروزی سیاسی مهمی برای مصر است.
همین که این اتفاق افتاده در حال حاضر که آتش بس به شکلی برای 3 روز استمرار پیدا کنه، پیروزی برای دولت مصر که تونست دو طرف رو به شکلی قانع کنه. مصری ها میدونن که اینا تندروی حماس چندان علاقه به همکاری با مصر نداره، منتها جناح میانه رو هست که بخصوص مثل موسی ابو مرزوق که خودش الان در راه رفت، ایشون مایل است که از طریق کانال ملی مذاکرات ادامه پیدا کنه. مسئله سوم که مصر های اهمیت میکنه مربوط به گذرگاه رفح. مصری ها شدیداً اصرار میکنن و طبق قانون و توافقهای گذشته هم هست که اسرائیل هیچ دستی در موضوع رفح نداره، بلکه موضوع رفح و گذرگاه رفح بین دولت مصر و دولت فلسطین این برابری محمود عباسه. این اهرم هم به شکلی بر جناح تندروی حماس فشار وارد میکنه. این هم به نفع مصر، هم به نفع آقای محمود عباسه و یک نکته منفی برای حماس تلقی میشه.
گروه حماس و جهاد اسلامی که از فعالان اصلی نبردهای هفته های اخیر با اسرائیل هستند اعلام کردند که هیچ یک از خواسته های مهم فلسطینی ها در مذاکرات قاهره از سوی اسرائیل و حتی مصر پذیرفته نشده است. رفع کامل حصر غزه یکی از مطالبات اصلی گروه های فلسطینی در غزه است.
درباره پذیرش پیشنهاد مصر برای یک آتش بس 72 ساعته دیگه بین اسرائیل و حماس شنیدید رضا جمالی گزارش میداد. اما از این بخش در خاورمیانه بریم به عراق، باز هم در همسایگی ایران. عراق روز یک شنبه رو به عنوان یک روز پرخبر سپری کرد. ایلیا جزائری همکار من در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، ما در روز یک شنبه از دور تازه حملات آمریکا به مواضع داعش داشتیم تا انتشار خبرهای مربوط به کشته شدن دست کم 500 ایزدی در حمله های داعش. برای ما بگو در روز یک شنبه چه گذشت؟
روز یک شنبه آزاده همطور که گفتی روز پرخبری بود در عراق. ساعت پیش وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که شماری از دیپلمات‌های خودش و کارمندان کنسولگری خودش در اربیل و همچنین سفارتخانه در بغداد رو منتقل کرده به کنسولگریش در شهر بصره که محلی امتر این انتقال با وجود حملات هواپیماهای ارتش آمریکا علیه مواضع داعش در نزدیکی اربیل صورت میگیره برای نزدیک نشدنشون به بغداد. روزی که گذشت شاهد این بودیم که هواپیماهای ارتش آمریکا چند جا از مواضع داعش رو بمباران کردن، به ویژه توپخانه ها و زره پوش هایی که نیروهای پیشمرگه، نیروهای امنیتی و نظامی اقلیم کردستان عراق رو که در حال دفاع از اربیل بودن رو هدف قرار می گرفتن. همچنان آمریکایی ها مانع از پیشروی داعش به سمت اربیل میشن نیروهای پیشمرگه دو شهر رو از تصرف داعش باز پس گرفتن، دو شهر مخمور و گوئر رو. این اولین پیروزی نیروهای پیشمرگه بعد از آغاز حملات هفته گذشته داعش به مناطق تحت تصرف کردها هست. البته این پیروزی با حملات هوایی امریکا به دست اومده و همینطور که مسئولان کرد از جمله آقای زیباری، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق گفته حملات هوایی امریکا باعث ایجاد زمینه برای این پیشروی و این پیروزی شده. در این حال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در مصاحبه خبری که داشته، کنفرانس خبری مشترکی که با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه داشته، از کشورهای جهان خواسته به کردها کمک کنند در مقابله با داعش و گفته الان کردستان با یک گروه تروریستی در حال نبرد نیست، بلکه با یک کشور تروریستی در حال نبرده و خواسته جامعه جهانی کمک تسلیحاتی بکنن به اقلیم کردستان. لوران فابیوس قبل از اون در بغداد بود و در کنفرانس خبری به همراه همتای عراقی خودش گفت مسئله اول و مهمتر الان تشکیل دولتی در عراق با توافق همه عراقی هاست، به گونه که همه مردم این کشور احساس کنن در این دولت نماینده دارن و اینطوری تنها راه و این تنها راهیه که بتونن با داعش و با گروه های تندرو مقابله کنن. و همینطور که گفتی خبر کشته شدن 500 ایزدی توسط نیروهای داعش منتشر شد. این رو وزیر حقوق بشر عراق اعلام کرد و گفت شمار زیادی از اینها زنده به گور شدن که تعداد عمده ایشون زنان و کودکان هستن و حدود 300 زن توسط داعش، 300 زن ایزدی توسط گروه داعش به اسارت گرفته شدن.
خیلی ممنونم. از سیدیا جزائری بود در منطقه ما رو به روز میکرد در مورد آنچه که در روز یک شنبه در عراق اتفاق افتاد. جزئیات مربوط به عراق رو شما میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید نظر بگذارید و بگید شما در مورد پیشروی‌های داعش در عراق چه فکر میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. آمریکا، بریتانیا و آلمان به روسیه هشدار دادن که ورود نظامیانشون به اوکراین به هر بهانه‌ای، حتی تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه، به منزله تجاوز مسلحانه تلقی خواهد شد. از همکارم آنا رایسکایا در کیف بشنویم.
رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان تلفنی رایزنی و تأکید کردند ورود نیروهای روسیه به اوکراین بدون مجوز کیف هزینه های مضاعف برای مسکو به دنبال خواهد داشت. در بیانیه کاخ سفید آمده است که خواست روسیه برای ارسال کمک های بشر دوستانه به شرق اوکراین به همراهی نظامیان روس خلاف قوانین بین الملل و غیر قابل قبول است. شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه با نیویورک تایمز گفت بعید نیست که روسیه به رغم تحریم ها در اوکراین مداخله نظامی کند. او در این حال هیچ اشاره ای به نوع واکنش آمریکا در صورت وقوع چنین حمله ای نکرد. بر اساس برآورد ناتو، بیش از 20 هزار نظامی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقرند. شورای امنیت ملی اوکراین شنبه اعلام کرد که یک گردان از نظامیان روس در فاصله 10 کیلومتری مرز شمالی اوکراین مستقر شده. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی تماس تلفنی با پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین گفت آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا برانند که هر گونه مداخله نظامی روسیه در اوکراین، حتی اگر با شعار بشر دوستانه باشد، خط قرمز است که عبور از آن نپذیرفتنی است. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پوروشنکو در گفتگو با مرکل و همچنین در گفتگوی جداگانه با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرد که اوکراین آماده پذیرش کمک‌های بشردوستانه است، به شرطی که این کمک‌ها از طریق قانونی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی، همچون سازمان ملل متحد یا سازمان صلیب سرخ جهانی، و پس از بازرسی در پاسگاه‌های رسمی مرزی اوکراین به این کشور وارد شود. کیف که روسیه را متهم می‌کند که نسبت به عبور غیرقانونی سلاح و نیروهای داوطلب به شرق اوکراین چشم بسته، شنبه اعلام کرد که گروه بسیار بزرگی از نیروهای مسلح روسیه گویا به منظور همراهی کاروان شامل کمک‌های بشردوستانه قصد عبور از مرز اوکراین را داشتند، اما تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی مانع این حرکت شد. مسکو که همواره منکر هر گونه مداخله در بحران اوکراین بوده، این بار گفت اصلا نمی‌فهمد ماجرا چیست. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد هیچ اقدامی برای ورود نظامیان روس به اوکراین انجام نشده. همچنین ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت خیال بافی مقام های کیف روز به روز عجیب‌تر می شود. این در حالی است که بر اساس بیانیه جدید وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف در گفتگوی تلفنی با جان کری بر لزوم اقدامات فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی در شرق اوکراین تاکید کرد. سه‌شنبه گذشته روسیه در جلسه اضطراری شورای امنیت خواستار استقرار ماموران خود در استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین برای ارائه کمک های بشر دوستانه به قرین زمیان شده بود، اما این پیشنهاد رد شد. کیف و غرب روسیه را مسئول افزایش تنش ها در اوکراین می دانند. در حالی که موسکو همواره این اتهامات را بی‌اساس خوانده، ایگور گیرکین شهروند روسیه که خود را وزیر دفاع جمهوری خود خوانده دنیتسک می نامد در بیانیه اعلام کرد بدون مداخله نظامی روسیه نیروهای وی ناچار به عقب نشینی از انتراسیت از مهمترین شهرها در حوالی دنیتسک خواهند بود، همزمان با پیشروی نیروهای دولتی اوکراین و تلاش آنها برای تکمیل محاصره دنیتسک، شهری با جمعیت 1 میلیون نفر که تحت تصرف شورشیان قرار دارد. الکساندر زاخارچنکا که به تازگی به عنوان نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک منصوب شده گفت برای جلوگیری از فاجعه انسانی در منطقه آماده آتش بس هستیم. کیف هنوز واکنش به این اظهارات نداشته، اما پیشتر بارها تاکید کرده که آتش بس باید همراه با خل سلاح باشد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم، شمایی که به خصوص در ایران بیدار هستید و همراه رادیو فردا هستید و برنامه امشب ما رو هم میشنوید. در بامداد دوشنبه سعی بزنیم اول به خبرهای تازه، بعد همراه ما باشید، صدای دیگر رو بشنویم. میرا بهار مست.
با سلام دوباره، اسرائیل و حماس پیشنهاد مصر را برای آتش بس 72 ساعته دیگری از ساعت 12 امشب به وقت محلی پذیرفتند. مقام های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می‌گردد. یک مقام فلسطینی ساعتی بیشتر در قاهره گفته بود که حماس با آتش بس 72 ساعته دیگری موافقت کرده است تا مذاکرات برای دستیابی به آتش بس دراز مدت اثر گرفته شود. وزارت خارجه مصر از یکشنبه در بیانیه از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته بود با برقراری آتش بس 72 ساعته موافقت کنند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، نتایج شمارش 99% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی رجب طیب اردوغان است. به گزارش تلویزیون ترکیه، آقای اردوغان 51.8% آرا را به دست آورده که به معنای پیروزی او در دور اول انتخابات است. بنابراین گزارش، اکمل‌الدین احسان‌اوغلو و صلاح‌الدین دمیرتاش رقبای اردوغان به ترتیب حدود 38 و حدود 9% آرا را کسب کردند. این اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم بود. خبرگزاری از پایین بودن قابل توجه درصد رأی دهندگان نسبت به انتخابات قبلی خبر دادند. حدود 53 میلیون نفر از جمعیت 76 میلیونی ترکیه واجد شرایط رأی دادن بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده از پرواز هواپیمای ایران 140 از نوع آنتونوف تا زمان رسیدگی کامل به حادثه روز یکشنبه متوقف شود. آقای روحانی از وزیر راه و شهرسازی نیز خواست است گزارش کامل چگونگی و علل وقوع حادثه ارائه دهد. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران با کادر پرواز هواپیمای تهران تبس را که صبح روز یکشنبه در شمال فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد تایید کرده است. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات اخیر او درباره ارائه لایحه‌ای برای صنف روزنامه‌نگاران ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، در این نامه هیئت رئیسی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سخنان حسن روحانی را درباره تهیه لایحه‌ای در این زمینه باعث نگرانی دانسته و از کسانی که در دولت به نوشته این بیانیه به دنبال توافق و سیطره دولتی بر حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی و نهایتاً نقض استقلال حرفه روزنامه‌نگاری هستند انتقاد کردند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین با یادآوری وعده‌های پیشین رئیس جمهوری ایران در بازگشایی نهاد صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی ابراز امیدواری کرد که آقای روحانی این وعده‌ها را فراموش نکند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. میتونید در سایت ما تکرار برنامه‌ها رو گوش کنید در بخشی که تهیه دیده شده برای اینکه شما بتونید برنامه‌ای که از دست دادید گوش کنید، radiofarda.com. مجله‌های هفتگی ما هم در صفحه اول سمت چپ قابل دسترسی هستند و میتونید گوش کنید. یکی از این مجله‌های هفتگی برنامه صدای دیگر هست درباره زنان، مشکلات و مسائلی که زنان به خصوص در ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنند. همراه رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و خیلی ممنونیم از شما که با ما بودید در این مدت زمانی که مجله نیمه شب پخش میشد. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده ی برنامه هفتگی صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در برنامه امروز احمد علوی اقتصاددان در سوئد و آسیه امینی شاعر و فعال مسائل زنان در نروژ مهمان ما هستند. اما پیش از همه با یک خبر از ایران آغاز میکنیم. نشست زنان خانواده سیاست‌های جمعیتی روز جمعه در تهران برگزار شد. در این نشست دکتر سیمین کاظمی اعلام کرد که در سیاست‌های جدید جمعیتی عملاً وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس تمامی زنان خارج شده است. وی تأکید کرد برای بهبود سیاست‌های جمعیتی باید احترام به انتخاب فردی زنان هم در این برنامه‌ها گنجانده شود. فریده حمیدی عضو انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به تغییر الگوی زندگی زنان در ایران گفت از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی از عواقب زایمان برای اکثر زنان شاغل است و یکی از دلایل مهم عدم تمایل به فرزندآوری است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مگر میشود 50% جامعه یعنی زنان به بهانه‌های مختلف به کار گرفته نشوند؟ اما کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت دونسته و از دولت حسن روحانی خواسته به داد مردم برسند. و این همه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شهیندخت ملاوردی بار دیگر تاکید کرده که دولت مخالف اجرای طرح تفکیک جنسیتی است. طرحی که اولین بار محمد باقر قالیبافون رو مطرح کرد و موجی از موافقت و مخالفت رو در جامعه به راه انداخت، تا جایی که محمد تقی فاضل میبودی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم به خبرگزاری ایلنا گفت آقای قالیباف به جای تفکیک جنسیتی فکری به حال فساد اداری حاکم در شهرداری کن. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد همراه ماست. آقای علوی، این همه بحث در مورد جداسازی زنان و مردان در محیط کار این پرسش رو مطرح میکنه که آیا واقعا همه مشکلات زنان در بازار کار و محیط‌های کار ایران حل شده که حالا فقط مسئله جداسازی محل کارشون با مردان محل مناقشه است؟
خب مسائل زنان در بازار کار و محیط کار البته بسیار بزرگتر از این نکاتی که الان دارن بهش میپردازن، مثلا نابرابری حقوق زنان و مردان و دستمزدها در برابر کار مشابهی مسئله بسیار بزرگی، یا اینکه اساسا بازار کار ایران دارای جایگاهی نیست که زنها بتونن در اونجا جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. بنابراین میبینیم که علارغم این که توی شرایط معین زن و مرد دارای آموزش، تجربه و تحصیلات مشابه هستند، مردان کار پیدا میکنن حال اون که زنان پیدا نمیکنن. این ناشی از یک تبعیض نظامواره است در بازار کار و محیط کار ایران که مانع اینه که زنها بتونن نقش خودشون رو بازی بکنن و از توانایی و استعداد خودشون برای پیشرفت جامعه استفاده بکنن.
و آقای علوی، های تجربه مشخص و مطالعه شده ای وجود داره که بتونه تأثیر یکی بودن یا جدا بودن محل کار زنان و مردان رو بر بازده کاری اونها تعیین کنه؟
به نظر نمیرسه که در این مورد آزمون تجربی آکادمیکی شده باشه با اون چشم‌اندازهایی که در ایران الان بحث میشه، ولی به طور مقدماتی میشه گفت که بازده کار معلول عوامل بسیار مهمی بیش از اینه و اون هم مربوط میشه به تبعیض. یعنی اگر بخوایم بین جنسیت یا تبعیض برای بازده کار نقش قائل بشیم، مسلم تبعیض مانع بزرگتریه تا عوامل دیگه ای مثل تفکیک فرزند شغلی بین زن و مرد یا اموری از این قبیل. ولی اون چیزی که در اروپا و بخصوص توی کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده مواردیه که عکسه، به این معنا که حضور زنان در کنار مردان در سازمان ها مؤسسات به بازدهی نیروی کار کمک میکنه، چون دو تجربه تجربه متفاوته و باعث میشه که این دو تجربه همدیگه رو تکمیل بکنن.
آقای علوی، با این همه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تاکید دارن که با تفکیک فضای کاری زنان و مردان، زنان رو از آزارهای محیط کار حفظ میکنن.
به نظر میاد که تفکیک محیط شغلی زن و مرد از همدیگه، به جای این که اون مسائل مربوط به فرزن آزار جنسی رو کم بکنه، از قضا بیشتر میکنه. به همین دلیل هم است در اروپا و کشورهای پیشرفته بیش از اون که بر جدا شدن زن و مرد در محیط کاری تاکید بشه، بالعکس بر همکاری تاکید میشه، چون در این همکاریه که زن و مرد میتونن تجربه رابطه متعادل رو بیاموزن و اون رو مدیریت بکنن.
سپاسگزارم آقای علوی از اینکه همراه ما بودید. اما از جمله خبرهای هفته گذشته، شنیدن خبر انتقال سیمین بهبهانی به بیمارستان بود. اولین خبرها حاکی از بکما رفتن او بود، ولی جسم نحیف 93 ساله اون تونست این بحران رو هم پشت سر بگذاره. همراه هستیم با آسیه امینی، شاعر و فعال جنبش زنان.
قبل از اینکه شروع به پاسخ دادن سوال شما بکنم، اجازه بدین که سخنانم رو با آرزوی بهبودی برای خانم بهبهانی شروع بکنم. آرزو میکنیم که ایشون هرچه زودتر سلامتی کاملشون رو به دست بیارن.
خانم امینی، خانم بهبهانی علاوه بر فعالیتی که در عرصه هنر و ادب داشتن، یکی از ثابت قدم ترین افراد در حوزه فعالیت‌های زنان بودن. از فعالیت‌های خانم بهبهانی در این حوزه برای ما میگید؟
خانم سیمین میشه گفت که فرزند مشروطه هستند. پدر ایشون یکی از شاعران و روزنامه‌نگاران به نامی بود که نام ایشون با نام انقلاب مشروطه عجین هست، و همینطور مادرشون از نخستین زنان ایرانی بودن که بعد از انقلاب مشروطه و در اوان انقلاب مشروطه در حوزه های اجتماعی و مدنی حضور اجتماعی داشت. یعنی اولین حرکت های مدنی برای حقوق برابر جنسیتی در ایران با صدای این زنان شنیده شد. خب طبیعی هست که در چنین بستری، در چنین خانواده‌ای، زنی که به دنیا میاد و بزرگ میشه نمیتونه فارغ از دغدغه‌های اجتماعی به خصوص در مورد زنان باشه.
به جنبش زنان برگردیم خانم امینی، جایی که خانم بهبهانی در تمام سالهای فعالیتشون تونستن نقشی فراجناحی و فراگروهی رو در این جنبش بر عهده بگیرن. چطور خانم بهبهانی تونستن چنین کاری رو انجام بدن؟
به نظر من یکی از شاید آسیب هایی که جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی در ایران خوردن و میخورن این هست که شرایط حاکم و شرایط سیاسی شفافیت رو از بین میبره، فضای نقد و نقد پذیری رو از بین میبره، و در این فضای غیر شفاف شاید ما هم به نوعی در خودمون، در سازوکار درونی خودمون، نوعی از استبداد زدگی رو تکرار میکنیم. اما حضور کسایی مثل خانم بهبهانی در بطن این جنبش ها، به خصوص جنبش زنان، به نظر من یک نیروی بوده که همیشه توازن رو ایجاد کرده، توازن رو برقرار کرده، برای اینکه با ویژگی های فردی و شخصیتی که ایشون داشتن تونستن که بدون شاید حب و بغض هایی که خیلی از ماها درگیرش هستیم، خیلی از ماها اسیرش هستیم، به گونه ای رفتار بکنن که در همه جا و به نفع منافع عمومی زنان قدم بردارن. این روحیه رو واقعا باید به نظر من ما از ایشون به عنوان یک الگو یاد بگیریم و ترویجش کنیم.
خانم امینی، تا پیش از انتقال خانم بهبهانی به بیمارستان، در خانه ایشون همیشه به روی گروه‌های مختلف اجتماعی و مخصوصا جنبش زنان باز بوده. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل بیماری که داشتن فعالیت مشخص و واضحی در عرصه فعالیت‌های زنان نداشتن، اما حضورشون دلگرمی فعالان جنبش زنان بوده. این فقدان به نظر شما چه جای خالی رو در جنبش زنان ایجاد میکنه؟
من به لحاظ شخصی هم دلم میخواد که به این سوال شما جواب بدم، برای اینکه من خانم بهبهانی رو فقط به لحاظ شاید حضور گرمشون در جنبش زنان نبود که باشون ارتباط داشتم. من در محافل ادبی هم شاید بیشتر از حوزه زنان و پیشتر از اون با خانم بهبهانی به هر حال ایشون رو اونجا بیشتر میدیدم و ارتباط داشتم، و برای همین میخوام بگم که حضور کسی مثل خانم بهبهانی فقط یک دلگرمی بزرگ برای فعالان زن، یک الگوی منتقد شجاع که گردن نمیذاره به هر حرف نادرستی و با صراحت و با شجاعت پای سخن درست، سخن حق میمونه و هزینه‌اش رو هم میده و ممکنه سیمین بهبهانی شاید در هر کشور دیگه بود، از سرآمدان ادبیات و هنر اون کشور بود که باید هر روز چهرش در رسانه ها نشون داده میشد، حرفش برای مردم بازگو میشد، شعرش بازخوانی میشد. اما شما میبینیم که در کشور ما کمترین سخنی در محافل رسمی از این زن بزرگ نیست و به نظر من نبود و کمبود خانم بهبهانی نه فقط در حوزه‌های اجتماعی، در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در هنر ما و در آینده ما نقش بزرگی خواهد داشت، چون زمان لازم هست که این همه موضوع از انقلاب مشروطه گرفته تا سالها مبارزه برای دموکراسی خواهی چنین ایده‌ای رو به جامعه تحویل بده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید 00420221122112 و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید. کافیه که دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید، به صفحه صدای دیگر راه خواهید یافت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.